کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات عبدالرحیم دورانی کارشناس پاکستانی را بشنوید در مورد نظر و ادعای حکومت پاکستان در خصوص حضور و فعالیت تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان و تهدید منافع پاکستان از خاک افغانستان، رد این ادعا از سوی حکومت طالبان در افغانستان و تنش هایی که بین طرفین در این زمینه ایجاد شده.
مسئله TTP مسئله است که خط قرمز پاکستان در رابطه با امنیت هست و این مسئله از ابتدا وجود داشته، ولی از اون طرف طالبان ادعاشون اینه که تحریک طالبان پاکستان در خاک ما یا حضور ندارن یا اجازه نمیدیم که از خاک ما علیه کشورهای دیگر اینا استفاده کنن، از خاک ما استفاده شود. بنابراین با توجه به انکارهایی که طالبان دارن و با توجه به حملاتی که در ماهای گذشته در خاک پاکستان انجام شده و هر روز ما شاهد این حملات در مرزهای پاکستان در مناطق مختلف هستیم، خب این یه معضل دیرینه است بین دو کشور و این معضل ادامه خواهد داشت و به نظر من پاکستان سعی خواهد کرد که از اهرم‌های مختلف از جمله اقتصادی و همین کانتینرها یا اخراج مهاجرین طالبان را زیر فشار قرار دهند که این مسئله TTP را حل کنند. به نظر من این مسئله در آینده هم ادامه خواهد داشت و تا زمانی که این مسئله TTP در میان دو کشور حل نشود و بعضی از خواسته هایی که پاکستان از طالبان دارن به اون توجه نشود، به نظر من مشکلات بین دو کشور، بین طالبان و پاکستان ادامه خواهد داشت.
سیاست‌های دولت‌های پاکستان در قبال طالبان و افغانستان آیا مربوط به خود این دولت هاست و یا سیاستی واحد است؟ و چرا دولت فعلی پاکستان که دولت موقت و گذرایی هم است دست به اقداماتی برای فشار بر حکومت طالبان زده که حتی بحث‌هایی در مورد تنش‌های نظامی مطرح می‌شود؟ نظر آقای ملازهی را در این زمینه بشنوید.
به نظر میوزیک در ارتباط با افغانستان سیاست دولت های حزبی خیلی تعیین کننده نیست. قدرت اصلی دست ارتشه و در اون بخش اطلاعات محرمانه ارتش که ISI مشهور هست. به نظر من سیاست استراتژیک و دولت های حزبی تعیین نمی کنند در پاکستان در ارتباط با افغانستان. این واقعیت اگر ما به درستی فهم نکنیم، به نظرم تصمیم گیری هایی که در دولت های حزبی میشه خیلی به اصطلاح قابل فهم نخواهد بود. واقعیتش اینه که دولت کاکر، یعنی دولت موقت، این تابع به اصطلاح نیات و نظرات ارتش هست و به خصوص که انتظار داره که تو انتخابات آینده هم بندوی صاحب نقش باشه. یعنی سری محاسبات منافع فردی و حزبی هم تو این قضیه دخالت داره. بنابراین برداشت شخصی من اینه که دولت حزبی کاری نیستن توی سیاست گذاری استراتژیک در اثبات با افغانستان، نه تنها در اثبات با افغانستان، حتی در اثبات با هند هم. به نظرم این سیاست ISI و ارتشه که تصمیم گیری رو دیکته میکنه به احزاب، به حاکم، که اونا باید به اصطلاح سخنگوی این جریان باشن بدون اینکه ارتش متهم بشه به دخالت توی سیاست. واقعیتش اینه. غیر از این اگه تصور بکنیم به نظر من خیلی با واقعیت پاکستان همخوانی نخواهد داشت. همین دولت موقتی که اومده رو کار، این در واقع دولت موقتیه و منتظرن که انتخابات برگزار کنه. اینا برای اینکه توی انتخابات آینده بتونن نقشی برای خودشون ایفا کنن، موضعی رو میگیرن که به ظاهر به صلاح منافع ملی پاکستان رو درش انعکاس میده، ولی حقیقتش اینه که اینا خودشون هم میدونن که دولت ضعیفی هستن و توانایی اینکه در زمان اینا اگر حرکتی نظامی هم صورت بگیره و طالبان اینا در موقعیتی نیستن. ارتشه که حرف آخر رو خواهد زد و تصمیم آخر رو خواهد گرفت. اینا خیلی به نظر من تعیین کننده توی این مسئله نیست. مصرف داخلیش بیشتره تا مصرف خارجی، ولی از اون طرف البته خطراتی داره دیگه. اگر این پاکستان بره به طرف حرکت نظامی، به نظرم میاد که فضا رو داره باز میکنه که هند هم به یک نوعی در حمایت از گروه های رادیکالی که علیه پاکستان میجنگن وارد عمل بشه و اون وقت کل منطقه رو درگیر یک مشکل خواهند کرد.
قرار است انتخابات عمومی در پاکستان در پایان ماه جنوری سال آینده میلادی برگزار شود. آیا پس از برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان این امکان وجود دارد که در در سیاست‌های دولت پاکستان در قبال حکومت طالبان تغییرات ایجاد شود، بشنوید که آقای ناصری در این مورد چه دیدگاهی دارد.
به نظرم که حکومت‌های پاکستان متأسفانه حکومت‌های ملکیشان در اثر سیاست‌های نادرستشان که از به وجود آمدنش تا به حال در دست گرفته، به خاطر انتصاب متوازن در آن کشور و همچنان عدالت اجتماعی مؤثر تمام نشده و این یک پارچگی پاکستان را و همچنان اقتصاد پاکستان را دائم ضربه زده و آینده خطرناکی را در پیش رو دارد. به نظرم اگر آنها از طریق حکومت جدید یک تعداد را در نظر بگیرد، فکر میکنیم که شاید تا یک حد رابط از طرف پاکستان تعدیل ساخته شود، ولی به نظرم از طرف حکومت افغانستان شاید کدام تغییر در نظر گرفته نشود. ولی من هم تاکید ما این است که اگر پاکستان سیاست اقتصادی را در پیش بگیرد، رابط تجاری را افزایش بدهد، چون این باعث میشه که هر دو کشور با وجود که همسایه هستند و اشتراکات بیشتری در عرصه فرهنگی دینی مذهبی دارد و همچنان یک به دیگر نیاز دارد، اگر این وابستگی تجاری به وجود بیاید، فکر میکنیم که بسیار به آسانی مشکلاتشان حل میشن، چون حسن همجواری بسیار مهم است در این عرصه و احترام متقابل. ولی سیاستهایی که تا حال آنها در پیش گرفته و مؤثر تمام نشده، متاسفانه آنها سیاستهایی را در دست گرفته که منافع ملی کشور افغانستان را به خطر انداختند.
سیاست‌های دولت پاکستان در قبال حکومت طالبان، تنش‌هایی که بین دو طرف ایجاد شده، فشاری که بر حکومت طالبان وارد می‌کند و موضوع فشار بر مهاجرین افغانستانی در پاکستان، آیا مقطعی است و یا جزی از سیاست‌های راهبردی اسلام‌آباد به شمار می‌رود؟
اگر شرایط بگونه پیش بره که یک دولت حزبی قدرتمندی وجود دارد، مثلا فرض کن نواز شریف یا گروه‌های دیگری بتونن انتخابات رو ببرن و یک دولت قدرتمندی سیاسی بوجود بیاد، در اون صورت برداشت من اینه که میرن به طرف یک نوع مصالحه با طالبان به جای درگیری و ایجاد تشدید مشکلات مرزی و مسائلی که از این دست. خود پاکستانی ها الان در ارتباط با این بحث مهاجرین که دارن اخراج میکنن، میدونن واقعیت رو که اینا به هر حال موقتیه، یعنی تا زمانی که در افغانستان یه صلح و ثبات و امنیتی وجود نیاد و کار نباشه، زندگی نباشه، مردم افغانستان بین مرگ و دیگه مجبور مهاجرت کنن. ولی برداشت من اینه که اگر یک قدرت حزبی وجود بیاد، یک پارچه‌تر، یا حتی اگر یه دولت ائتلافی شکل بگیره و یک پارچه‌تر باشه از گذشته، به نظر میاد که میره به طرف مصالحه با طالبان به جای اینکه به طرف درگیری با طالبان بره.
نظر آقای ناصری رو هم در مورد احتمال تغییر سیاست‌های دولت پاکستان در قبال حکومت طالبان و مسئله مهاجرین افغانستانی در پاکستان در صورت تشکیل دولت جدید در پاکستان پس از برگزاری انتخابات بشنوید.
به نظر این سیاست های موقت پاکستان است که آنها فعلا در مشکلات اقتصادی هستند، آنها که کدام تکتیک های را در پیش گرفته بود به خاطر جلب توجه ارگان های مهاجرتی که در این با پاکستان همکاری نماید، متاسفانه مؤثر تمام نشد و آنها این گزینه که قبلا هم در دست داشتند روز به روز از دست میدن و بعد از یک ساعت این یک گزینه که در راهبردشان بود مؤثر تمام نشد. ولی به نظر من اگر مهاجرین افغانستان به افغانستان برمیگردد، ولی اگر یک زمان بندی شود، ولی حتما برگردد، خوب است. آنها باید دیگر اطمینان پیدا کنند که افغانستان تازه از جنگ برآمده و در حال ثبات یافتن هستند و این یک چانس خوب است که آنها باید در کشور خود انرژی خود را مناسب برسانند. از سیاستهای پاکستان توقع ما این است که در سیاستهای راهبردی باید به موضوع تجاری از این کشور توجه زیاد نماید، به خاطر که یک مجرای خوب ترانزیتی و همچنان امکانات و فرصتهایی که در بین قدرتها واقع است میتواند که برای دو کشور مؤثر تمام باشد. بدون شک که اونا حتما سیاست های خود را تغییر می دهد و در سیاست هایشان حتما تعدیلات و انعطاف زیاد شاید خوب وجود داشته باشد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصی ضربه فنی شد و با همه جنایاتش نتوانسته این شکست سنگین را جبران کند و در آینده هم نخواهد توانست. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار صمیمانه مدال آوران بازی های آسیایی و پارا آسیایی هانگژو و جمع دیگری از قهرمانان، ورزشکاران، پیشکسوتان و فعالان عرصه های ورزشی و بیان نوعی جمع‌بندی از حوادث اخیر غزه در قالب یک تعبیر ورزشی پرداختند و گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصی ضربه فنی شد و حماس نه به عنوان یک دولت و کشور با امکانات زیاد، بلکه به عنوان یک گروه مبارز توانست رژیم غاصب صهیونیست را با آن همه امکانات ضربه فنی کند. ایشان با اشاره به ناتوانی صهیونیست‌ها برای خارج شدن از زیر بار فشار و ننگ این شکست مفتزهانه افزودند آنها برای جبران در شفاخانه ها و مدارس غزه قدرت نمایی می کنند، اما این کار مشابه کار ورزشکاری است که در میدان شکست خورده اما برای تلافی با حمله به طرفداران تیم مقابل با آنها فحاشی و کتککاری می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه باخت سنگین رژیم صهیونیستی با این جنایات جبران نخواهد شد گفتند بدانند که این ظلم و بیرحمی ها بیپاسخ نخواهد ماند و بمباردمان ها عمر رژیم غاصب را کوتاه تر خواهد کرد. ایشان با اشاره به خودداری تحسین برانگیز ورزشکاران ایرانی از مسابقه با نمایندگان رژیم صهیونیستی افزودند امروز همه دنیا علت این کار ورزشکاران ایرانی را فهمیده اند، چون آن افراد برای یک رژیم جنایتکار و تروریست و جنایتکار به میدان می آیند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با انتقاد شدید از مسئولان مراکز جهانی ورزش که تحت تسلط قدرت‌های مستکبر قرار دارند افزودند آنان که در اقدام سیاسی به بهانه جنگ یک کشور را از حضور در همه میدانهای ورزشی محروم می کنند اکنون حدود 5000 طفل شهید فلسطینی را نادیده می گیرند و به بهانه پرهیز از دخالت سیاست در ورزش رژیم صهیونیستی را به علت نسل کشی و جنایات جنگی محکوم و محروم نمی کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با قدردانی از ورزش باستانی زیبای تعدادی از نوجوانان و جوانان در آغاز دیدار گفتند همان گونه که سالهای قبل به مسئولان ورزشی گفته شد ورزش باستانی ظرفیت تبدیل به یک ورزش بین‌المللی را دارد و باید در این مسیر تلاش شود. سرکنسولگری ایران در هرات در پیامی با تسلیت درگذشت مولوی خداداد صالح آن روحانی پرهیزگار را نماد تحکیم وحدت، انسجام و همدلی ملی و اسلامی توصیف کرد. با گزارش رادیو دری در پیام سرکنسولگری ایران در هرات آمده است این عالم ربانی وارسته و متواضع عمر پربرکت خیش را با اخلاص، نیک اندیشی و دلسوزی در حوزه تعلیم، تربیت، تبیین و ترویج معارف قرآنی و اسلامی و خدمت به دین مبین اسلام و وحدت و اخوت بین مسلمانان و مؤمنان صرف کرد و در خدمتگزاری به انقلاب و مردم متدین افغانستان به صورت عام و حوزه غرب و در رأس آن هرات باستان به طور خاص از هیچ کوشش و فداکاری و مجاهدتی فروگذار نکرد. در این پیام تصریح شده است حاج مولوی خداداد در دوران حیات خود ملجع برادران نجیب و شریف اهل سنت و به عنوان شاخصی در جلوگیری از افراط و تفرید دین در نزد برادران اهل تشیع و منشأ خدماتی ارزنده و ماندگار برای تحکیم وحدت، انسجام و همدلی ملی و اسلامی و تحقق آرمانهای والای اسلام، قرآن و دین مبین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بود. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای زون غرب افغانستان و رئیس دارالعلوم عالی قیاسی هرات 30 عقرب بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت. این روحانی مجاهد یکی از افراد تأثیرگذار هرات بود که در سالهای گذشته نقش مهمی در امور سیاسی و دینی این ولایت داشت. صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در یک گردهمایی بزرگ پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در یک گردهمایی بزرگ پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند. اشتراک کنندگان گردهمایی خواستار متوقف شدن هر چه زودتر حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه شدند. صدها تن از باشندگان ولسوالی قرغایی ولایت لغمان در گردهمایی بزرگ در حالی که بر علیه اسرائیل و امریکا شعار می‌دادند و بیرق فلسطین را برافراشته بود، پرچم اسرائیل را به آتش کشید. اشتراک کنندگان این گردهمایی بزرگ زیر درخواست متوقف شدن هر چه زودتر حملات وحشیانه هوایی و زمینی اسرائیل بر مردم بیگناه غزه از تمامی مسلمانان خواست در کنار مردم فلسطین قرار بگیرد.
پنځه زره ماشومان هغه شهیدان بل زنانه شهیدان کړي د غزې څخه وستل پرختونونه باندې حمله وکړي. د ټول اسلامي امت د ځوانانو د مشران څخه دغه هیله ده چې دوی سره وګبو وګو دریږي، دوی سره ملاتړ وکړي.
چند تن از اشتراک کننده دیگر این گردی همایی ضمن انتقاد بر عملکرد گروه ها و سازمانهای حامی حقوق بشر گفتند که از کشتار گروهی و نسل کشی مردم بدفاع فلسطین چشم پوشی می نماید. آنها همچنان از کشورهای عربی انتقاد نمودند که در همسایگیشان بالای مسلمانان از جانب یهود آتش می بارد، اما اینها خاموش هستند.
باید چه طول مسلمانان پیواز را پاسی و دیده ظالم دی ظلم مخنیوی وکی او بیا حق خلکو تزه چه حق بشر دوست زن توایی او چه غی بیوهلی چه منگا ده بشر حقوق نو نن ولی آیا آغا خلق ولی ولانده کانسو آیا داده پلسطین مزنو مسلمانان بشر نده؟
په وادونو باندې زما دا غږ دی چې څه اسلامي مملکتونه دي کوشش دی وکړي چې د فلسطین بیچارهګان مظلوم ملت سره د مرسته وکړي او هر نوه چې امکانات لري په سره کومک دی وکړي، څه مالي څه جاني.
حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم غزه بیشتر از یک ماه است که ادامه دارد. در این حملات تا وکنون به شمول زنان و کودکان هزاران تن از مسلمانان فلسطینی به شهادت رسیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس مجلس لبنان تاکید کرد امریکا و اسرائیل بدون دستیابی به اهداف خود به قبول آتش بس تن دادند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و رژیم اسرائیل سرانجام پس از 45 روز نبرد و درگیری با آتش بس موقت 4 روزه موافقت کردند. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه در مقصد اول سفر منطقوی خود وارد بیروت شد، پس از رایزنی با رهبران مقاومت فلسطین و نبیه بری رئیس مجلس با نجیب میقاتی صدر اعظم دولت پیشبرد امور لبنان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت بر اساس ارزیابی های کارشناسان داخلی آمریکا رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصی دچار فروپاشی بی سابقه داخلی شد. وزیر امور خارجه ایران افزود آمریکا به طور نامحدود و بدون قید و شرط در کنار رژیم صهیونیستی استاد تا شعارهای واهی و رؤیاهای بلند پروازانه رژیم صهیونیستی محقق شود، اما اکنون آمریکا به این نتیجه رسید که رژیم اسرائیل در تحقق حداقلی شعارهای خود ناتوان است و وضع موجود قابل استمرار نیست. در نتیجه بدون دستیابی به ذره از اهداف اعلام شده خود به قبول آتش بس موقت تن دادند. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای امروز را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که با مست در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب می خونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونی؟
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم، بهر آن طرف نگاهم عکس صورت تو بینم، روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز.
قلب دارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آن است که رسم به عشق ای گل، با امید این شب و روز من دقیقه می شمارم. نبوت توان دیگر چو به لب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو به لب رسید جانم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
و زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم، به مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پای.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای مهربانی ها. زد آفتاب به فنجانم، جهان من چو شما روشن، و هر کجای وطن باشی دلت چو پنجره ها روشن.
وقت عروس آفتاب از خانه می براید، وقت عروس آفتاب از خانه می براید، عاشق بگیریه می شد شیراش می سراید، عاشق بگیریه می شد شیراش می سراید.
سلام تقدیمتان میکنیم دوستای عزیز، سلام تقدیمتان میکنیم که شروع دوستی هاست و دوام مهربانی.
سلام، سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام به شما تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من به قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک و یک شنونده های عزیز محترم.
روزهای کوتاه قوس یا آذر و بخت بلند ما با یارانی مثل شما. خدا را شکر بابت این ارتباط، این پنجره، این حس و حال خوبی که با شما داریم. هستیم که امروز هم در کنار ما هستین در پنجشنبه دیگر از روزهای خوب زندگی و قرار است که با هم دیگر این لحظه ها را رقم بزنیم. دومین روز از آذر ماه 1402 و همکاران ما حضور دارن مثل هر روز. گزارشگر برنامه نیلوفر نوروزی، نویسنده نصیر مجاب. کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی، صدابردار علی فوجی. دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان. دیگر گزارشگر برنامه خانم شیما وفا از هرات، ما زینب بیات. انشالله که هوای دلتان خوب باشه، آسمان دلتان روشن با حضور گرم خورشید، خورشیدی که خود شما هستین و گرما میبخشین در فضای خانه و خانواده و حال دل همه را خوب میکنین. هوا را با مهر و محبتتان و چرخش میندازین و میشه نسیم عشق، نسیم محبت و مهرورزی. در این فضای حقیقی که هستیم همدیگر میبینیم چهره به چهره، چشم در چشم، و چه انرژی داره ای دیدار چهره به چهره. وقتی که میبینیم مهر و محبت است که جریان پیدا میکنه، اگر کدام اختلاف گپ و گفتی هم بود، وقتی که نگاه ها به هم گره میخوره دیگه میره پشت کار خودش اختلاف و کینه و کدورت، خدا را شکر. اما در فضای دیگری که خب این روزها در روزگار ما باب شده، فضای مجازی هست، نمیبینیم همدیگر، مینویسیم، ارتباط از راه دور است و یک هوای خاص خودش را داره. چه قسمیسی هوا از شما میشنویم؟
ای که چقدر میتونه مفید باشه استفاده درست و به جای از رو، خودم شخصا با تجربه که دارم میتونم بگم خیلی میتونه مفید باشه، چون من اکثرا پستایی که استادای دانشگاه میگذارم، شاعرای هرات، هنرمندای هرات، اینا رو میبینم، با خیلی ها معرفی میشم از طریق همین فضا، با اینا آدم آشنا میشه، با کارهای اینا آشنا میشه، با اتفاقات فرهنگی شهر، اتفاقات هنری، هر آن چیزی که در شهر اطراف اتفاق افتاده. خوشبختانه امروز ما هم معلومات بالایی داریم و میتونیم بگیم که این معلومات بالا باید مدیون استفاده به اینا از اینترنت باشیم، که یعنی تعقیب کردیم سایت‌های علمی، کانال‌های علمی، پیج‌های علمی و از اون چیزهای جدیدی دریافت کردیم.
خب ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. زنده باد زندگی. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
خب تشکر از اینکه همراه ما هستین. ساعت 10:25 است و زمان با سرعت میگذره و عبور میکنه از زندگی ما. در این لحظه شاید مشغول گوشیتان باشین، مشغول ارسال یک پیامک، یا ای که رفتین بله مثل تهیه کننده برنامه مثلا و در حال مدیریت کارهای برنامه هستن و طبیعتا فضای مجازی یک بخش جدی از ارتباطات ما هست. دستیار تهیه هم همچنان در هر صورت بله صدا بردار میگن نه من اصلا در فضای مجازی نیستم. بله دیدیم که نیستین و بله دیگه یک ارتباط بسیار جدی زندگی امروزه، به خصوص که از همدیگه دور شدیم، خانواده ها از همدیگه دور شدن و خود من دیروز در فضای سبز راه میرفتم و گوشیده دستم بود، یکی از همکارا گفت تو خب بیخی هم مدام گوشیده دست هستی. من گفتم خود چطور کنم، حالا که خانواده ما در این فضای مجازی است، زندگی ما در این فضای مجازی است، ارتباطات ما و به خصوص مردم افغانستان که خب تیتو پر شدن در چهار گوشه دنیا و باز خدا رو شکر که همین فضای مجازی هست و میتونه آدم صدای بانه، عکسی روان بکنه و ببینه و ساعتها بشینه گپ بزنه با هم دیگه. یعنی یک قسمی بخش جدی از دلتنگی های ما رو رفع میکنه فضای مجازی. در هر صورت حال هوای ما را خیلی وقتا خدا رو شکر خوب میکنه، اما بعضی وقتا اگر مراقب نباشیم ممکن است که هوای دل ما را ابری بسازه یا بارانی. حس شما چی است؟ بله دیگه تهیه کننده برنامه از طریق همین فضای مجازی کانال ارتباطی ما هست با شنوندای عزیز. پیامک برام روان کردم لحظه از طریق فضای مجازی از کی؟ از مریم جان عزیز نوشته امروز با امید تو بیدار شدم، یک بوسه از تو باز خریدار شدم، گر هم ندهی هیچ مرا باکی نیست، چون در تب تو عاقل هوشیار شدم. صبح بخیر، نفسهایتان پر از هوای زندگی. بله ما اینجا صفا جان سادات در کجا؟ در ولسوالی اوبه ولایت هرات، اما از طریق فضای مجازی است که بر ما پیام روان میکنه و همین لحظه پای برنامه هم هست. سلام صفا جان عزیز، روزت بخیر. نوشته که وقتی رفیقت خوشحال است یک قدم بیا عقب، اگه متوجه نبودنت شد با داشتنش افتخار کن. سلام برای تک بانوی قلبم، باید جگرم ایشتنم خوبم و ایده جو پری جو و باقی همکارا خوبن، روزتان عالی. تشکر صفا جان، ما را خیلی ناز میتاز، زنده باشی صفا جان.
خیلی ها ما دارین که بدون توجه به این که چی نیازه و بر اساس چی نیازه باید استفاده کنن، وارد فضای مجازی میشن، اینترنت، مسائل غیر اخلاقی و اینها رو مثلا بگیرین استفاده میکنن به این صورت که واقعا هم خودشون آسیب میزنه، هم جامعه را آسیب میزنه و هم آینده شونه. اما توصیه میبینه که کوشش کنن بر اساس نیازی که دارن استفاده کنن، اما وقت خود زیاد صرف اینترنت دنیای مجازی نکنن. فامیل هم بگردنشون حق داره، جامعه هم حق داره. اگر بر اساس نیاز نگاه کنیم، قشر دانشجو، قشری که کارهای فرهنگی انجام بدن، قشری که واقعا موثریت داره انجام میده، اما از نظر این که کسایی که بدون کدام نیاز استفاده میکنن بیشترن به دلیل بیکاری، مشغولیت شده اینترنت برای اینا.
بله دیگه، مشغولیتی شده و مصروفیتی. شما هم بگوین و از تجربه های خودتان قصه بکنین برای ما. ارتباط ها در کانال فضای مجازی چی رقم است برای شما؟ بالاترین عضو بدن ما سر ماست دیگه، از جمجمه و مغز تشکیل شده و کاسه محافظتی کروی هم که رویش است که از مغز محافظت بکنه. پردازشگر اصلی بدن است، در واقع به اصطلاح امروزی ها میگن CPU، مغز یا اتاق تحلیل و مدیریت افکار. چه داده هایی وارد مغز میشه، از چه طریق، بخشی از فضای حقیقی و بخشی از فضای مجازی، از فضای مجازی چه داده هایی، چه اطلاعاتی وارد مغز ما میشه، در کدام کانال ها هستیم، در کدام گروه ها، و این عضو ارزشمند بدن ما با داده ها و اطلاعاتی که ما واردش میکنیم مشغول میشه و در واقع این سرمایه رو ما به قسمی به کار میندازیم. اما آیا متوجه ای هستیم که چه داده ها و چه اطلاعاتی واردش میکنیم؟ مراقب خود ما هستیم؟ آیا هر ورودی وارد ذهن ما میشه، یعنی این که بالاخره یک مرزبندی هایی داریم و یک خط و خط کشی هایی داریم بر خود ما؟ شما چی؟ فرزندتان چطور؟ همسرتان چطور؟ خانواده شما؟ بله، نویسنده برنامه نوشته که ما و فرزندان ما نسل‌های عجیبی هستیم. ما پدرها و مادرها که سنی بالاتر از 40 داریم، از دنیای بدون رایانه و غیر دیجیتالی به اینجا رسیدیم. دقیقاً ما یک مرز جالب هستیم، به خاطر که هم دنیای بدون فضای مجازی و غیر دیجیتالی را تجربه کردیم، دنیای سنتی و کهن را، و هم نسل جدید را، فضای جدید را. این دروازه عبور بودیم برای این تکنولوژی، ولی پدر و مادرای ما خب در دوره بودن که مسائل تجربه نکرده بودن، فرزندان ما هم که خب کلن در فضای دیجیتالی هستن. و طبیعتاً حس و حال شما را باید پرسید، شمایی که از این دروازه عبور کردین. اطلاعاتی که در این زمانه به سرعت عبور میکنه دیگه، دنیای اطلاعات است، در کمتر از کسری ثانیه بمباران اطلاعاتی در واقع رخ میده. خودتان، اولادتان، صبح که از خواب میخیزین، شاید اما تو چشمایتان آواز نکرده، دستتان بره طرف گوشیتان، گوشی رو بگیرین و چشمایتان آواز کنین و بعد ببینین که در دنیا چی خبر است. قبل از اینکه دستوروی خود بشه، یادش بخیر که او وقتا که دنیای دیجیتالی نبود، آدم اول صبح میرفتن دستوروی خود میشستن و بعد حال احوال میکردن با خانواده، و خلاصه صفحات فضای مجازی رقم نبود که اولین انتخاب ما باشه بعد از بیداری. بله، کودکان ما هم از سنینی وارد فضای مجازی میشن، هرچند که خب این مسئله گپای خاص خودش داره، بایدها و نبایدهای خاص خودش داره. از یک سنینی کارشناسا و روانشناسا ممنوع کردن، میگن که حالا معمولا پدرها و مادرها به خاطر که کمی گوششان وا بیای از فرزندشان به کارهای خود برسن، یک گوشی موبایل دستش میتن که فرزند یک سالشان، دو سالشان، سه سالشان مشغول گوشی باشه. اما واقعا آیا ما مجاز هستیم به این کار؟ در این باره باید از کارشناسان بیشتر شنید و در این باره بیشتر احتیاط کرد. و شما چطور عمل میکنید؟
برای ما مهمتر از قشر حاضر قشر آینده جامعه، یعنی کسانی که به اونا امید هست اطفال ما و شما هست. تنها آسیبی که میرسه این است که اطفال از درس و منطق و مغش اینا همه چیز دور میشن. زمانی که ما این وسایل ارتباطی مانند گوشی‌ها به دسترس اینا قرار بدیم، اینا نمیتونن از درس خود بهره مند بشن. تنها راهی که داره از این گیم های آنلاین امروزه استفاده میکنن و از کانال ها یا مثلا بگیم سایت های غیر مجاز استفاده میکنن و اینا از درس دور میکنه و این باعث میشه که جامعه ما نمیتونه یک آینده روشن داشته باشه.
من خواهش ببین از فامیل ها که اگر میبینن نیازی که طفلشون باید موبایل هوشمند داشته باشه، اینترنت داشته باشه، او کار رو بکنه. اگر نیه از دسترسشون دور نگذارن. بر اساس داده های روانشناسی یک طفل که از خیلی با موبایل با این چنین مسائل دسترس قرار داره، او ذهن از او کنتر نسبت به کسی که واقعا وقت خود رو درست استفاده میکنه و هیچ سرمایه گذاری میکنه. بازم من خواهش از والدین همینه که یک زمان مشخص بر اساس نیازی که به والدین احساس میشه و دسترسشون قرار بدن. غیر از او اطفال خود متوجه مسئولیت های دیگرشون در زندگی بسازن.
خب میریم با سراغ نیلوفر نوروزی همکار ما در کابل.
سلام بر شما شنونده عزیز و همتون خوش آمدید میگم به بخش زنده باد زندگی از کابل. من نیلوفر نوروزی هستم و موضوع ما هم در مورد حال و هوای فضای مجازی است و اینکه چطور باید ازش استفاده شود. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما. سلام، خوش آمدین.
سلام بر شما و شنونده های عزیز دانیل داستان، باشنده شهر کابل.
زنده باشین. خب بیاین از اینجا شروع بکنیم که شما اطلاعاتی را که از طریق فضای مجازی دریافت میکنین چقدر مراقب هستین که این داده ها یا اطلاعات از کجا و چطور دریافت میشه؟
خب به نظر ما فضای مجازی با وجود خوبی های خود مدست با نبدی های خود هم داره که انسان از چهار مشکلات روحی و روانی میسازه و به نظر ما دریافت امی اطلاعات از راه خوبترش خوب است که ما از راه خوب دریافتش کنیم. مثلا ما اگر میخواییم بعض اطلاعات دریافت کنیم، به نظر ما گوگل بهترین راه است که از اونجا ما میتونیم اطلاعات موثق و دقیق از یک سایت معتبر دریافت کنیم. اگر بخواییم اطلاعات در مورد یک چیز کسب کنیم، به نظر ما گوگل بهترین راه برای فهمیدن و درک کردن موضوعات است که در ذهن ما خلق میشه.
خب بعضی اوقات فضای مجازی واقعا که هوای مسموم کننده داره. شما در این رابطه چی میگین و چطور باعث بیماری روحی انسان میشه؟
خب متاسفانه قسمی که گفتم صفحات مجازی یک مشکلات خود داره و مشکلاتش باعث میشه که انسان دچار بیماری روحی و روانی بسازه. با امو افراد اشخاصی که در امو صفحه میبینیمشان و آشنا میشیم و متاسفانه بعضشان هستن که از این صفحات به گونه خوب و درست استفاده نمی کنن و تمام انسان ها را به بدراه میکشانن و همی است که باعث بیماری ما میشه و ما باید کوشش کنیم که از صفحات مجازی نکات مثبتش دریافت کنیم، چون ما در جامعه اگر ببینیم هر چیز خوب خراب خود داره، اما ما خداوند بر ما عقل داده و ما باید بفهمیم که چی را در کجا استفاده کنیم و به نظر من ما باید خود ما کوشش کنیم که نکات مثبتش دریافت کنیم.
بله، خب امروزه فراموش نکنیم که کودکا و نوجوانا هم ساعاتی را در هوای فضای مجازی هستن و دنبال میکنن. شما فکر میکنین که چقدر هوای کودکا و نوجوانای خود در استفاده بهینه از فضای مجازی داریم؟
خب در این قسمت مادرها و پدرها و والدین نقش بسیار مهم داره که متوجه فرزندای خودان باشن که زیادتر از صفحات مجازی استفاده نکنن، چون خب طفلان نمیفهمن وقتی یک بار درگیرش شدن دیگه نمیفهمن چقدر وقتشان تیر میشه و صرفی صفحات میشه. اما باید والدین کوشش کنن به اندازه کافی و کوشش کنن چیزای خوب اونو از این صفحات دریافت کنن و باید کوشش شود که همیشه کودکا چیزهای مثبت یاد بگیرن و نوجوانا هم باید خودشان ایراد درک کنن که به طور درست و در زمان مناسب از این صفحات استفاده کنند.
سلامت باشین. شنونده عزیز، گفتگوی ما ادامه می داشته باشه، ولی یک سری می زنیم به استودیو و در ادامه ما با شما هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین، و تشکر از این دوست عزیز ما. البته هر کسی نظری داره و تجربه‌ای، و این دوست عزیز ما گفتن که گوگل یکی از منابع خیلی معتبر هست، اگرچه که خب در گوگل منابع خوبی را آدم پیدا میکنه، اما با توجه به اینکه مطالب مختلفی گذاشته میشه در این فضا و خیلی وقتا ما با مطالب بر میخوریم که صحت چندانی نداره و نمیشه آدم بگوید 100% منبع مطمئن است، یکی از منابع هست که میشه قابل استفاده باشه، که در همون باره هم وقتی ما مطلبی را پیدا میکنیم از چندین منبع بهتر است که جستجو بکنیم تا برسیم به یکی واقعا یک چنین مطلب مستند هست، و تکیه کردن بر یک منبع ممکن است که کار قابل اعتباری نباشه و خدشه ایشه و در ارائه مطلبی که ما قرار است جایی بگوییم و اعتبارش زیر سوال بره. تشکر از شما و از اینکه تجربتان با ما در میان میگذارین. فضای مجازی که میگیم که روز به روز پیشرفتم میکنه دیگه، حالا شده هوش مصنوعی، به هوش مصنوعی رسیدیم و یک سوال ازش میپرسیم، نام خدا کل مطالب و منابعی را که داره جمع میکنه و برات میگه، و یک مقداری حتی بشر احساس خطر هم میکنه برای که کم کم هم کل زندگی را از بشر نگیره هوش مصنوعی. در صورت خانه‌ای که درش گوشی و اینترنت نباشه خیلی کم پیدا میشه، و حتی اگر در درهای دور دست هم که بری میبینی که جناب چوپان با مو فضای سنتی با گوسفندا و حتی یک نایم شاید در پیشش باشه، اونجا حسال موسیقی بهش دست بته و نای نوازی هم بکنه، اما گوشی یکش هم هست پیشش، در پیش دستش هست، و مادری که سواد هم نداره عددهای گوشی را نشانی میکنه که اگر فرزندش یا همسرش کار داشت چه قسمی بر از اونا زنگ بزنه یا بالاخره یک تماسی بگیره، و حساب نوجوانی که ساعتها با گوشی و فضای مجازی دمخور است که بیخی جداست، او که دیگه بیخی دیگه یک تاکشی خاص مانده شده. نیلوفر نوروزی از کابل با ماست.
تشکرم کرونا عزیز که دوباره بر ما فرصت دادین. موضوع ما ادامه داره در ارتباط به حال هوای فضای مجازی صحبت میکنم، و خوشحال هستم از اینکه هنوزم با ما هستین.
سلامت باشین.
سلامت باشین. خب بیاین از تبلیغات نادرست در فضای مجازی بگوین، از تشویقا و ترغیبا در فضای مجازی چقدر شخصا خودتان شاهدش بودین؟
بله، ما متاسفانه شاهد این هم هستیم که بعضی ها هستن در این صفحات که اصلا کارهای خوب انجام نمیتن و متاسفانه از طریق بعضی از مردم دیگه به طور غیر مناسب تشویق میشن و اونا هم فکر میکنن کار را که انجام میتن بسیار کار درست میباشه و امی تشویق ها هست که اونا را امی کارهای خدا ندامه میتن و به نظر من بسیار کار خراب است وقتی ما نکات منفی را در یک شخص میبینیم و یا در یک صفحه میریم که نکات منفی میباشه و ما او را تشویق و استقبال از او کنیم، خودش باعث بدبختی جامعه ما و مردم ما میشه و ما باید کوشش کنیم که هر چیز واقعیتش همیشه بیان کنیم.
خب روزانه چقدر و چند ساعت از هوای مجازی شما تنفس میکنین یا هم استفاده میکنین؟
خودم هم از امی صفحات در وقت مناسب و وقتی که خودم برش اختصاص دادیم استفاده میکنم و همیشه کوشش میکنم چیزای خوب یاد بگیرم و همیشه کوشش کنم نکات مثبتش را بگیرم و همیشه کوشش میکنم که کمتر استفاده کنم، اما بعض اوقات انسان نیاز داره که استفاده کنه و کوشش میکنم که کمتر استفاده کنم.
بله، زنده باشین. تشکر میکنم از شما و از اینکه فرصت دادین بر ما. موفق باشین.
تشکر از شما. سلامت باشین.
دوستان عزیز، ادامه برنامه را از رادیو دری بشنوین و از کابل با شما خداحافظی میکنم. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر از نیلوفر جان از کابل و آرزوی حس و حال خوب برای همه شما، برای شما کابلیان، برای هراتی ها، برای مزاری ها، غزنیچی ها، بامیانی ها، هر کسی در هر جایی که هست و دل داده به زندگی و امروز هم باز هم آمده در یک روز زیبای دیگر زندگی لحظات خوبی را رقم بزنه و بگویه من باز آمدم تا زندگی را بسازم.
پر پر زنان سوی دعایم ز آسمان ای بلبل زیبای من باز آمدم باز آمدم باز آمدم باز آمدم ای نیل خون دریای من باز آمدم باز آمدم ای چام و ای مینای من باز آمدم باز آمدم اینک صدای پای من اینک صدای پای